و به این ترتیب بعید نیست که این آرزو تو پرانتز دیدن اقلیم آمریکا پرانتز بسته در دلش بماند و هیچگاه جامعه عمل نپوشد. اما به قراری که تحقیق کرده مطمئن شده است که عرض تنگه بهرینگ زیاد با پهنای کانال مانش فرق ندارد و در نتیجه این راه حل به نظرش رسیده است که شاید بشود دوست تاجدارش تزار روسیه را وادار کند که ملتی برگردن وی تو پرانتز شاه ایران بگذارد و با احداث پلی آهنی روی این تنگه خاوری وسایل مسافرتش را با قطار از راه سیبری و خاور دور به آمریکا فراهم کند تا اینکه او دیگر مجبور نشود وحشت سفر دریایی از سیبری تا آلاسکا را دوباره تحمل کند. سپس عقیده مرا نسبت به این فکر بکری که به نظرش رسیده بود جویا شد و سوال کرد نظر انگلستان راجع به این تنگه چیست، به این نقشه چیست. حقیقت این است که از شنیدن پیشنهاد چنین عجیب و مسخره به شدت تکان خوردم، ولی پیش خود فکر کردم از آنجا که دولت روسیه عامل اصلی در اجرای این طرح ملوکانه است، بگذار خود آنها مسخره اش کنند. بنابراین با کمال احترام خدمتشان عرض کردم که بهتر است با وزیر مختار روسیه در این باره صحبت کنند و نظر او را جویا شوند. اما دیگر نفهمیدم جریان بعدی قضیه به کجا رسید و شاه ایران چه جوابی از وزیر مختار روسیه شنید. همون مأخذ صفحه 67 تا 69 شما ببینید رفته روی نقشه روی کره جغرافیایی، دیده اون بالا بالا در نزدیک قطب شمال بین تنگه بهرینگ و اون خاک آمریکا روی نقشه خیلی زیاد نیست. خب فکر کرده که حالا که من مظفرالدین شاه قاجار السلطان ابن سلطان فلان هستم، باید تزار روسیه به افتخار من پلی روی این تنگه بزنه، خط آهنی هم بکشه، اون وقت به من بگی که از روی این تنگه حالا عبور کن. چرا؟ برای خاطری که اعلی حضرت وقتی که میرفته به اروپا در روی دریای خزر یا دریای مازندران که مسافرت کرده اون بیماری دریا گرفته، بعد هم از فرانسه که میخواست بره انگلستان از دریای مانش اونم بیماری دریا گرفته، به حالت تهوع بهش دست داده. حالا به این فکر افتاده، شما ببینید چقدر احمقانه و چقدر ماهرانه این آقا حتما گفته آقا اعلی حضرت بسیار فکر خوبیه و اصلا باید تزار این کار بکنه و این کار حتما عملی باید بشه و افتخار اعلی حضرت حتما صحبت کنید. بعدم که اعلی حضرت صحبت کرده و دیدی که این کار انجام نشد، اون وقت ناراحت شده از دست تزار روسیه. یه قسمت دیگه از همین کتاب باز من خدمتتون میخونم از خاطرات سر آرتور هاردینگ. میگه هنوز مدتی از این قضیه، یعنی شرفیاب شدنم به حضور شاه ایران تو پرانتز است، نگذشته بود که صدر اعظم از من خواهش کرد یک شاهزاده تو پرانتز نواب هندی را به حضور سرور تاجدارش معرفی کنم. موقعی که به اتفاق نواب مزبور به حضور شاه ایران بار یافتم، اعلی حضرت در بذل شرفیابی از شناسایی با این مهمان عالی قدر هندی خیلی خوشحال شد، ولی پس از چند دقیقه آثار یأس و نارضایی در سوالات عجیب و غریب ملوکانه روبرو شده بود، نتوانست به خاطر بیاورد که مثلا تا آن روز به طور دقیق چند عدد ببر یا چند حیوان وحشی دیگر شکار کرده است. آقای مظفرالدین شاه، مهمترین قضیه که براش رخ داده بوده اینه که ببینه این نواب چند تا ببر شکار کرده. این مهمترین مسئله و مشکل آقای مظفرالدین شاه در دنیا بوده که از صدر اعظم خواهش کرده، صدر اعظم از سفیر انگلستان خواهش کرده، حالا دعوا بردن پیش مظفرالدین شاه. ادامه میدم از خواندن همون مطلب. رنگ و شکل اندام آن شکارها چجور بوده است؟ با اینکه فرزن ارتفاع و قطر تنه تنومندترین درختان جنگلی هندوستان تا کجا و به چه حد می رسیده؟ موقعی که مهمان بیچاره توضیحی درباره ارتفاع تقریبی یکی از این درختها به حضور ملوکانه می داد، ناگهان شاه به هیجان آمد و در حالی که با دستش اشاره به سقف تالار باریابی می کرد تقریبا جیغ زنان از نواب پرسید آیا ارتفاعش به سقف این اتاق می رسید یا نه، یا اینکه از این هم بلندتر بود. تظاهرات ملوکانه حالت استعجاب، نحوه جیغ زدن و طرز اشاره کردنش به سقف تالار کم کم وضعی کاملا بچگانه به خود گرفت، به طوری که تمام آنهایی که در تالار حضور داشتند از مشاهده این وضع شرمگین شدند و خود صدر اعظم موقعی که از حضور ملوکانه مرخص شدیم از اقرار به این نکته پیش من خودداری نکرد که طرز رفتار سرور تاجدارش در حضور یک مهمان محترم خارجی او را کاملا شرمنده و ناراحت کرده است. از همان کتاب صفحه 69 و 70. حالا در اینجا یک توضیح میدم قبل از اون که بقیه، یعنی یک قسمتی دیگه از خاطرات سر آرتور هاردینگ بخونم. این آقای سر آرتور هاردینگ مسئولیت موقوفه عود را هم داشته. شاید بسیاری از شنوندگان گرامی به تحقیق ندونن که موقوفه عود چی بوده و دولت انگلستان از این موقوفه چه استفاده هایی کرده. دولت انگلستان وقتی میخواست این دو مرکز مذهبی کربلا و نجف را درست کنه، چون این دو مرکز مذهبی سابقه چندانی در تاریخ اسلام نداره، در زمان صفویه مرکز مذهبی اسلامی اصفهان بوده و تا اوائل قاجار هم همون وضع ادامه داشته، یعنی بعد از اون که صفوی از بین رفتن اون مرکز اصفهان به جای خودش بوده. اما ظاهراً به طوری که در تواریخ متعددی ضبط هست، از جمله میتونید در کتاب‌های اسماعیل راین مخصوصاً این مطالب که عرض می‌کنم ببینید، در سایر بسیاری جاها دیگه هم هست، دو تا سفیر از طرف انگلستان همزمان آمدن به ایران. شما میدونید که هندوستان در اون وقت مستعمره انگلستان بوده، نایب السلطنه داشته و کارهایی که انجام میداده به اسم دولت انگلستان بوده. خود دولت انگلستان هم در انگلستان کارهایی که انجام میداده به اسم خودش. در آن واحد دو تا سفیر از به اسم سفرای انگلستان اومدن ایران، یکی از هندوستان آمده، مالکوم اسمش بوده، و یکی از انگلستان آمده، سر هارتفورد جونز بوده. این دوتا آمدن به دربار فتح علی شاه، هر دوتا مدعی بودن که اون سفیر واقعی انگلستانه و اون یکی بی خودی اومده، و اینها اولین وزیرهای مختار یا سفیران انگلیس بودن. فتح علی شاه دستور میده که از دربار انگلستان در این مورد سوال کنن که کدومی از اینها راست میگن. بعد از مدتی، خب در اون وقت که دیگه این وسائل سریع نبوده، باید نامه رو می نوشتند و با وسائل آن روز مأمور مخصوص نامه بر می داشت و با کشتی و اونها به زحمت با مدتی طولانی می رفت انگلستان و نامه رو می داد، جواب می گرفت. بالاخره جواب دادن که اون مالکوم نیست و این سر هارتفورد جونز سفیر ماست. خیلی خوب، ولی تا مدتی که اینجا بودند، اینها چون اولین وزیر مختارهای انگلیس بودند، اینها مأموریت داشتند. تمام وزرای مختار همه کشورها من جمله انگلستان مأموریت دارند وقتی جای میرند تحقیقات اساسی انجام بدند در مورد این که چطوری اون دولت میتونه نفوذ پیدا کنه. انگلستان هم که میخواست نفوذ سیاسی عظیمی در ایران داشته باشه، این دوتا سفیر از همون لحظه که آمدن، غیر از اون دعوایی که بین خودشون بوده، هر دوتا برای انگلستان میخواستن خدمت کنن و تحقیقشون، تحقیق اساسیشون این بود که ما چه کار باید بکنیم که به نفع انگلستان باشه. اینها طبق معمول در هر کشوری، انگلستان مذهب اون کشور اساس استعمار خودش قرار میده، یعنی از طریق مذهب پیشرفت میکنه. این که ما بارها و بارها شنیدیم که از قول چرچیل، از قول ایدن، از قول آیزنهاور، از قول حتی اون صدر اعظم آلمان، اون نخست وزیر کانادا، از قول اینا همه شما شنیدید که اینها رفتن توی پارلمانشون قرآنی در آوردند و گفتن تا این قرآن در ایران هست ما نمیتونیم در ایران نفوذ پیدا کنیم. اینا همه دروغه. راست و حقیقت قضیه اینه که از همین راه در ایران نفوذ کردند و مهمترین نفوذشون در ابتدا موقوفه عود بود. موقوفه عود، انگلستان اومده یکی از راجاهای هندوستان وادار کرده یا به اسم او یک مبلغ گذاشتن در بانک رویال بانک انگلستان که هنوز هست. یعنی شما نباید در مورد موقوفه عود به عنوان ماضی صحبت کنید و بگید انگلستان در گذشته این کار کرده. خیر، درسته در گذشته این کار کرده، اما هنوز این پول در رویال بانک، در بانک شاهی که همون شعبش هم در ایران بود، هست و 5% سود داره هر سال، 2.5% میدن به آخوندهای کربلا و نجف هر کدومشون خدمت کرده باشن و 2.5% هم میره روی سرمایه و این وجود داره. حالا بعد دولت انگلستان اومده یک دروغ دیگه هم گفته که این پول اصلش مربوط به یک دختره، یه دختر ایرونیه خیلی خوشگل که به اون کار زشت روی آورده بوده و به قول خان ملک ساسانی با مردهای 72 ملت خوابیده بوده، پول زیادی گیر آورده و این پول چون از راه حرام بوده و میخواسته حلالش کنه، وقف آخوندها کرده که در کربلا و نجف بدن به آخوندها و به همین علت اسم این پول بوده پول دختر هندی. حالا اگر دوستان که خوشوقتانه اینترنت دارن کلمه اودو بزنن یا کلمه دختر هندی رو بزنن، میتونن این اطلاعاتی که من دیگم مفصلتر در اینترنت پیدا کنن، یا من ممکنه در آینده شرح کاملتری در این مورد بدم. ولی خب در هر حال منظور صحبت اصلی این بود که اون سر هارتفورد جونز و اون مالکوم که البته غیر از ملکم خانه، ملکم ایرانی بود که مؤسس فراماسونری در ایران بود، این مالکم که وزیر اولین وزیر مختار هندوستان یا انگلستان بود. اینها یک مطلب تقریبا مشترک گزارش دادن به انگلستان.